نوار شماره 883 ای قسمت پنجم، کتاب آتش بدون دود، جلد اول، گالان و سولماز، نویسنده نادر ابراهیمی.
تو باش گفت یادت هست چند سال پیش یک روز همین جا از او حرف زدیم و تو برانگیخته شدی و بدیدنش رفتی؟ بله بله، حرف از این بود که تیرانداز بسیار ماهریه، یادت هست؟ بله، اما هنوز ندیدم که تفنگ به دست بگیره، همونطور که تا به حال اصلا تاخته بود. خب عیبی نداره، حالا امتحانش میکنیم. سولماز نزدیک شد و خواست که باز بچرخد و دور شود. گالان فریاد زد: آهای مادر آقایلر، بیا اینجا ببینم. سولماز آمد و ماند. شنیدم به همین خوبی که اسب میتازی تیر هم میندازی، اما در این چند ساله که زن من هستی ندیدم که دست به تفنگ ببری. تو واقعا بلدی تفنگ به دست بگیری؟ میدونی که من 3 سال تیر ننداختم، با وجود این بدم نمیاد با تو مسابقه ای بدم. پسر یازی اوجا سرور جنگ جویان یمود. کالان قاه قاه خندید و پس افتاد. سولماز گفت: اول ثابت کن که بهتر از من تیر میندازی، بعد هر چقدر که دلت میخواد بخند. به ما بی جهت لقب اوچی ندادند. آها، این لقب را به پدرت دادند نه به تو، چه ربطی داره؟ به پدرم دادند اما از من پس نگرفتند، چون دیدن که بهتر از او تیر میندازم. واقعا روی زیاد هم نعمتیه که خدا به بعضی داده ها. ترس از امتحان هم خفتیه که خدا نصیب بعضی ها میکنه. گلان از جا جست و گفت: تو جدی حرف میزنی؟ من جدی حرف میزنم گلان اونجا. اگر شما اوچیا تیراندازای خوبی هستین، چطوره که من 100 بار به تیر رسه برادرات رسیدم و تیرشون به من نخورده؟ یک بار دیگه هم جواب این سوال تو دادم. اونها میترسن که تو رو بزنن و الا خوب میتونن بزنن. ها، تیرانداز ترسو هم حکایتیه واقعا. یعنی اونها انقدر از من میترسن که دستشون میلرزه؟ پسر یازی اوجا، اونها از تو نمیترسن، از اون میترسن که سولماز اوچی به انتقام خون شوهرش دست به تفنگ ببره و علیه قبیله خودش به جنگه، از این میترسن. گالان در منده و خشمگین به دور خود چرخید، انگار پی چیزی میگشت و نمیافت. تو ماج چند تا تفنگ برای ما بیار، باروت و گلوله و چشنی هم زیاد. بیان میشو همه بچه ها رو هم خبر کن بیار اینجا. حالا درسی به این اوچی میدم که تا عمر داره فراموش نکنه. چند دقیقه بعد همه چیز آماده شد. گروهی از جوانها گرد آمدند. یاوان و غازان و توماج و مخدوم تفنگها را تند و تند پر می کردند و به نوبت به دست سولماز و گالان می دادند. ابتدا نشانه ها را چونی می کاشت، 2 نشانه در کنار هم، راست برای سولماز، چپ برای گالان. سولماز هدف را می پراند و غوغا برخاست. گالان می زد و چند نفری دست می زدند. همه دوستر داشتند که سولماز را تشویق کنند. تازه تر بود و شیرین تر. او رقیب کامل عیار گالان بود و با هر تیر بخشی از حق تفاخر را از گالان می گرفت و نصیب خود می کرد. گالان عصبی بود اما نه چندان ناراضی به دلگیر. دوست داشت که سولماز منحصر باشد، چرا که سولماز را جزئیات وجود خود می دانست و تک بودن سولماز را دلیل بر تک بودن خود. با این همه دلش هوای این را داشت که لااقل یک بار دست سولماز بلرزد و تیر از کنار نشانه بگذرد و آنگاه خود چنان بخندد که زمین و زمان بلرزه درآید. اما سولماز بسیار شادآرام بود، نه چون گالان بیتاب و متزلزل. آقابت گالان که نمی دارست چه کند، به سوی چند نشانه دوید، 2 تا برداشت و رفت تا نقطه‌ای چندان دور که نشانه ها را به نقطه‌ای بدل می کرد و تفنگ برد و مؤثری بیش از آن نداشت و نشست به کاشتن نشانه ها که صدای سولماز را شنید. پسر یازی اوجا و سر بلند کرد و دید که سلماز او را نشانه کرده است. مستقیم و بی تردید همه خاموش مانده بودند. هر جنبشی خطری داشت. پسر یازی اوجا، میخوای بدونی که کشته شدنت به دست یک گوکلان چقدر آسونه؟ گلان چند لحظه نگاه کرد و بعد شیفته لبخندی زد. از گریختن سلماز به راستی میترسید، اما از کشته شدن خودش هیچ وحشتی نداشت. دختر بیوکوچی، اگر قرار یک روز کشته بشم، هیچ چیز را بیشتر از اون دوست ندارم که به دست تو کشته بشم. اما اگر قصد کشتنم رو نداری، این آخرین بارت باشه که از این شوخی ها میکنی. به محبتم تکیه نکن، من وحشی کم تحملی هستم. سلماز همچنان که تفنگ را پایین می آورد گفت: برای همین هم که وحشی کم تحملی هستی، قبیله یموت و اوبه ایریبوغوز بی بزرگتر و آق اویلر مونده، اما هیچ کس روی آق اویلر یه تو حساب نمی کنه. می دونی چرا؟ چون با این خلق و خویی که داری شایسته بزرگتری هم نیستی. تو بچه ای هستی که خوب تیر می دازه، خوب اسب می تازه و خوب می خنده. هیچ چیز بیشتر از این نیستی. گالان برافروخته شد. سلمازو چی؟ معنی حرفاتو بفهم. تو بزرگتر از بهانت حرف می زنی. من از طرف همه مردم قبیله یموت حرف میزنم، به جز این چند نفر و چند نفر دیگر. برای همین هم بزرگتر از دهنم حرف میزنم. کالان نشانه ها را انداخت و به سوی سلماز آمد. زن، تو بخوای من وادار کنی که پی اق اویلری ایری بغض برند ها؟ برای من آقای لری ایر بغوز تحفه نیست که به اون چشم داشته باشم. پدران من پشت به پشت آقای لر گوبیشان و بزرگ قبیله گوکلام بودن و هنوز هم هستن، اما تو به جز یک جنگجوی خیر سر شرور هیچ نیستی و برای سلماز همین هم بسه. کالان دندانها را قفل کرد. تو هیچ وقت اون چیزی رو که میخوای نمیگی. این بچه تیرانداز شرور تو بچه خیلی باهوشیه. تو حتی یک بار ندیدم که زبونت با قلبت یکی باشه. حتی یک بار هم ندیدم. و گالان درون تو رو میبینه و حرفتو نمیشنوه. هنوز بعد از 2 سال فراموش نکردم که زبانت کشته شدن برادرت رو میخواست، اما قلبت گریه میکرد. هنوز صدای نفسهاتو از پشت سرم میشنوم که این صدای نفسهای اسب صد فرسخ تاخته رو مرگ بود. اگر به بزرگترین آرزوش رسیده بکشش، نه؟ حالا هم تو سلمازو چیه هیلگر؟ دلت آرزو میکنه که من آقایلر ایربغوز و بزرگ قبیله یموت باشم، اما زبانت نمیگه. تکه تکت هم بکنم زبانت با قلبت یکی نمیشه. اما دختر بیوکوچی، یک روز وادارت میکنم اون چیزی رو که میخوای با زبونت بخوای. زارو بزنی و بخوای، زار بزنی و بخوای. تو باج به مردم ایریبوغوز بگو که گالان میخواد توی اون چادر سفید زندگی کنه و بزرگ قبیله یموت باشه. صدا در سراسر صحرا پیچید که گالان اوجا میخواد به جای عموش بنشینه. مخالفان گالان هوشیار شدن و دوستانش بسیج. صحرا تکان خورد و جنب جوشی در همه اوبه ها پدید آمد. قرنوای ترسو میکوشید که از دیدار با گالان پرهیز کند و سر راه دوستان او سبز نشود. وصیت پدر گرفتارش کرده بود و الا اون مرد میدان مبارزه و اهل کت خدایی و بزرگتری نبود. هنوز در برابر گالان رقیبی اظهار وجود نکرده بود.
سلام قارنوا، خسته نباشی. سلام از من بایرام خان، خبری شده؟ بزرگان یموت پیغام دادن که آقا اویلری ایروبوغوز حق توه. یازی اوجا پیرو و شکسته، کت خدایی نمیخواد. گالان هم خودت که میدونی به درد ما نمیخوره. بلند شو، جای پدرت بنشین و به دردهای مردم برس. بزرگان از تو پشتیبانی میکنن و اغلب مردم هم تو رو میخوان. من این کار رو میکنم بایرام خان، اما نمیترسی از این که گالان دست به یمود کشی بزنه؟ امروز بزنه بهتر از فرداست. حرفهای پدرت رو که فراموش نکردی ها؟ همه میگن بچه های گالان اگر میلشون به جانب گو کلان باشه روزگارمون رو سیاه میکنن. دشمن اگه دشمن خانگی به چه درد ما میخوره؟ باشد، من فردا دست به کار میشم. شب یاران گالان جمع شده بودند و درباره مسابقه سولماز و گالان گفتگو میکردند. جار و جنجالشان بلند بود که اسبی از دل تاریکی صحرا به کنار آتش رسید و ایستاد. سلام گالان و جای دلابر. سلام برادر، شبت بخیر، چه خبر شده؟ ترکمن گفت من در جواب پیغامی که فرستاده بودی برات پیغامی آوردم. جوانها میگن ما پیشا پیش تو را به آق اویلری ایریبوغوز و بزرگتری قبیله یموت انتخاب کردیم. فقط باید آستینها تو بالا بزنی و وارد میدون بشی. این کار رو دیگه خودت باید بکنی. این کار رو میگم بویان میش بکنه. سلام مرا هم به همه جوانها برسون. جوان به دل تاریکی شب فرو رفت و بویان میش گفت گالان راه بیفت، کمی قدم بزنیم و فکر کنیم. فقط بعضی کارها با خلبازی پیش میره، نه هر کاری. بویان میش از گالان خواست که قبل از هر چیز بدیدن قارنوا برود. تا این ستاره کورسویی میزنه چشم گاهگاه به دیدنش مجبور میشه. از مردی که خودش رو نمیشناسه نباید توقع داشت که موقعیتش رو در میان دیگرون بشناسه. اما قارنوا چنین مردی نیست. ترسوه که میدونه ترسوه. به او بگو که در پناه تو زندگی آرومی خواهد داشت. البته اگر به فکر کرد خدا این نیفته و چارق بزرگان را به پا نکشه، بعد ناگزیری به دیدن یاشولی ها بری که زمانی جنگجویان خوبی بودن. در میون اونها هنوز هم کسانی هستند که تو را از پشت تبار خودشون بدونن و بخوان که با علم کردن تو خاطره مردانگی هایشون رو زنده کنند. و از اینها گذشته با پدرت حرف بزن. او اگر دلش بخواد کت خدا باشه که میدونیم نمیخواد، هنوز هم بیش از تو قارنوا و هر مدعی دیگری محبوب یموت هاست، بخصوص اگر ببینن که در برابر تو قد علم کرده. یازی اوجا راه و رسم حرف زدن با یاشولی ها رو خوب میدونه. یکی یکی بویان میش، یکی یکی دیدار با یاشولی ها را نگفته بگیر. اول قارنوا و بعد اگر حال و حوصله‌اش داشتم گفتگو با یازی اوجا. گرچه چند ماه، شاید هم چند ساله که با او بیش از چند کلمه حرف نزدم، اون هم خودت که میدونی در حد سلامی و احوالی. گمون نمیبرم بتونم چیزی بگم که خوشایندش باشه. نشه برادرهای سولماز تنها پلیه که یک بار دیگه منو به یازی اوجا میرسونه. از اینها گذشته تو واقعا میترسی که مردم یموت به من رأی ندن؟ هر چیزی رو که دوست ندارم همون چیزی نیست که میترسوندم. گالان اونجا، حالا که به هر حال به این میدون کشیده شدی، شکست خوردن تو دوست ندارم. این جنگی نیست که بتونی بگی اگر شکست خوردم بر میگردم و تلافی میکنم. تو امشب به دلقک ها شباهتی نداری بویان میش. علی‌الطلوع گالان به دیدن قارنوا رفت. میتونم بیام تو پسرمو؟ صدای قارنوا لرزان بود. چادر خودته، بیا تو گالانو جا. گالان وارد شد، با نگاهی پی چیزی میگشت که روی آن بنشیند اما نیافت. چه میخوای گالان؟ چیزی که روی اون بنشیدم. من روی زمین میشینم پسرمو، خاکی هستی، من نیستم. پس باید صبر کنی برم یک چارپایه برات پیدا کنم. نه لازم نیست، روی همین کیسه میشینم. اما اون گندمه. مگر روی کیسه گندم نمیشه نشست؟ او گناه داره. تو مؤمنی، من نیستم. پس بنشین. گالان کیسه را پیش کشید، نشست و لال شد. او برای مذاکره خلق نشده بود، آشتی جویی و مدارا در تینتش نبود. قارنوا گاهی او را نگاه میکرد و گاه سر به زیر میانداخت. سکوت مثل دیواری بالا می آمد و راه های رابطه را میبست. گالان عاقبت گفت: خب حرف بزنیم. بزنیم؟ تو چه میگی؟ من چه میگم؟ نه، من باید شروع کنم، اما تو کمکم کن که شروع کنم. چجور کمکت کنم گالان؟ منو ببین که از چه کسی کمک میخوام. باید بویان میش رو با خودم میاوردم. حالا هم میتونی صداش کنی؟ نه، بره گمشه مثل پیر مردای پرچ و پرچانه پرمدعا که همیشه میخوان جوونا را به کاری وادار کنن که دوست ندارن. ببین قارنوا، من به تو میگم قارنوا، نمیگم قارنوای بزدل، چون سر جنگ ندارم و میخوام دوستانه صحبت کنم. ببین قارنوا، پدرتو توی اون چادر سفید مرد، خدا بیامرزدش. آدم خیلی بدی که نبود، عموی من بود به هر حال. حالا اگر خدای نکرده تو به صرافت بیفتی که بری توی اون چادر زندگی کنی، دائما به یاد پدرت میفتی و ناراحت میشی، شبها خوابشو میبینی، میدونی روحش توی اون چادره. آخر آدم هایی که بی پی جاه و مقامی هستن، وقتی میمیرن هم روحشون دنبال آن مقام و ثروتیه که از دست دادن. به همین دلیل هم میگم تو بیا توی چادر من زندگی کن، تا دائم به یاد من باشی و کمی دل جرأت پیدا کنی. من هم میرم توی چادر مرحوم پدر زندگی میکنم که وقتی زنده بود هم سال تا سال به یادش نمیافتادم، چه برسه به حالا که مرده دیگه. نه پسرم گالان، اگر میخوای کت خدای ایروبوغز باشی باش، من حرفی ندارم. اما یادت باشه که ما صدها سال کت خدا را انتخاب میکنیم و به چادر سفید میفرستیم. اگر تو بخوای به زور بزرگتری کنی همه، حتی اونهایی که خیلی به تو و زورت احترام میگذارن، از تو روگردون میشن. این دیگه حکایت کشتن پیک آشتی نیست تا بتونی بگی قانون روی زیر پا میگذاری و از سنت سرپیچی میکنی. انتخاب کت خدا قانونی نیست که بشه اون رو لگدمال کرد و باز هم آبرومند باقی موند. اگر این کار رو بکنی، مسخره همه مردم میشی و یازی و جارا بدنام میکنی. حالا هر کاری که دلت میخواد بکن، من کنار میکشم. قارنوای بیچاره، این طور نترس و کنار نکش. اق اویلری، مرا بزرگتر از این که هستم نمی کنه تا غمشو داشته باشن. اگر همه ایرو بغوزی ها تو رو میخوان و عاشق مردانگی های تو هستن، برو به چادر سفید پدرت، در پناه من هستی. اما اگر میدونی که گروهی با منن و گروهی با تو، نگو که گالان میخواد یازی اوجا را بدنام کنه و به زور کت خدای ایری بغوز بشه. خب راستش همینی که تو میگی، ادهی با منن ادهی با تو، اما اونهایی که منو میخوان خیلی بیشتر از دوستان تو هست. تو اصلا میدونی کی هستی که حرفا را میزنی؟ قارنوای بزده؟ من کسی هستم که هرگز اشتباه نکردم گلانو جان، اما تو بارها اشتباه کردی، وحشتناک و غم‌انگیز هم اشتباه کردی. پسر، آدمیزاد تا وقتی کاری نکرده اشتباهی هم نمی کنه. عقیم بچه معیوب به دنیا نمیاره. مرده سنگ نمی پرونه تا سری رو بی جهت بشکنه و کسی که ساز زدن بلد نیست خارج نمی زنه. یک گله چرون بدبخت چه کاره است که بخواد اشتباهی بکنه؟ بز رو جای میش میگیره. آرام باش پسرمو، به هر حال دلال اونهایی که طرف من هستن قوی تر از دلال اونهایی که تو رو میخوان. دوستان من همه بزرگان ایرو بغوز میگن گالان خیلی عاشقه. سلماز گومیشانی بر روح گالان حکومت میکنه، هرچه بخواد گالان اوجای عاشق اطاعت میکنه. اگر فردا این زن گوکلانی سر بزرگان یموت رو هم بخواد چه باید بکنیم؟ گالان برخاست. پس بزرگان ایری بغوز با من نمی جنگند، با سلماز می جنگند. عیبی نداره. یادم میاد یک روز می خواستم پدرت رو بکشم، همین سلماز اوچی نگذاشت و همو بود که گفت من حق ندارم دستم رو روی یکی یموت بلند کنم. عیبی نداره. از قول من به اونها بگو گالان اگر آق اویلر هم نباشه هرچه سلماز بخواد براش مهیا میکنه. قارنما، من اومده بودم با تو دوستانه حرف بزنم و دوستانه راه رو به تو نشون بدم، اما حالا دیگه پشیمون شدم. حرفای قدیمی ها دل جوان ها را میسوزونه. قدیمی هایی که نه مرد جنگند و نه جرأت اقرار دارند. اگر واقعا داوطلب کت خدایی هستی همه مردان ایری بغوز رو جمع کن تا ببینیم کدوم یکی از ما را ترجیح میدن. باشه پسرمو، همین کار رو میکنم، اما به یک شرط. شرط؟ بله، به این شرط که اگر شکست خوردی و کنار رفتی دست به تفنگ نبری، یموت کشی راه نندازی و کت خدایی رو با زور و تهدید باز پس نگیری. من در تمام عمرم یک کره اسب هیچ کس رو به زور نگرفتم، حالا هم نمیگیرم. نترس. گالان پای پیاده معذب و دل مرده به صحرا رفت. چیزی از او کم شده بود. خودش را تو خالی و پس گردنی خورده احساس میکرد. هرگز در شأن خود نمیدید که با آدم های حقیر و کم جرأت معامله کند و این کار را کرده بود، آن هم با مردی که در هیچ زمینه‌ای همسنگ او نبود. گالان به خود میگفت وقتی برای به دست آوردن چیزی باید اون رو تکدی کنی، همین مسئله نشون میده که اون چیز بسیار بی ارزش و بی مصرفه. هر چیزی که ارزش و اعتباری داره خودش رو از معرکه بدو و بستونهای کثیف دور نگه میداره. و حالا روزگار رو ببین که گالان اوجا در دام معامله با گدایان افتاده. لعنت به تو سلماز و صد بار لعنت به تو بیان میش. خوبترین دوستان گاهی چه بد انسان رو برمی انگیزند و هدایت میکنند. گالان با افکاری از این دست رفت تا به بیان میش رسید. کنارش نشست و به سراب مواج صحرا چشم دود. بیان میش مدتی صبر کرد و بعد گفت چه شده گالان؟ جای نیش پشه رو زیادی خاراندی؟ پشه به قلب آدمیزاد نیش نمیزنه. این فقط آدم ها هستن که با حرف سوراخ میکنند و میسوزونند. میدونی؟ من با قرنوای بیچاره همونطور حرف زدم که با یک بچه 5 ساله باید حرف زد. و خیال هم نمی کردم اون بیشتر از این بفهمه، اما او حسابی بزرگ شده، یعنی بزرگش کردن و برخلاف نظر تو خودش رو نمی شناسه. جدن خیال میکنه مردیست عاقل و کاردان و لایق رهبری و بزرگتری، مردی که دیگران علمش کردن، حالا خودش رو علم میبینه و دیگران رو نمیبینه. قارنما خیال میکنه وقتی به او رأی بدن و لباس کت خدایی تنش کنن، چیزی جز اون چه که هست میشه، یعنی خیلی مردتر و عاقلتر. مردک از مجهول بودن خودش سوء استفاده میکنه، از اینکه هیچ کس نمیدونه او چه در چنته داره و چه کاری از دستش برمیاد. تا به حال اشتباهی نکرده چون اقدامی نکرده، و تا قدمی بر نداری خطر اون نیست که بد قدمی برداری. صدای او از توی تاریکی میاد، جوونی که همیشه خوب نوکری کرده و پشت سر پدرش با ادب ایستاده، حالا چه نقطه ضعفی داره که از اون بترسه؟ جای یک زخم در تمام بدنش نیست، قسم میخورم. اما مردم وای به حالت اگر مردم بخوان اشتباهات تو جمع بزنن و بر اساس اون خوب و بدت رو بسنجن. مردم باید اشتباهات تو رو جمع کنن، از مجموع اعمالی که انجام داده ای کم کنن و بعد ببینن چه باقی میمونه. باقی مونده مهمه، نه تعداد اشتباه. ببین گالان، از این که مردم به تو رأی نمیدن میترسی؟ ابله، جواب توی آخر خودته. سرتو توی آخرت فرو کن، جوابت را هم نشخار کن. گالان در هیچ حالتی دوست نداشت که بویان میش را به جد برنجاند و بیازارد، پس چشم سراب برداشت و به او دوخت و دید که بویان میش چگونه افسرده و دلشکسته است. گالان ناگهان گالانی خندیدن آغاز کرد، آنسان بلند و وحشیانه که گوسفندان خفته برخاستند و رمیدند و چند کاکلی آواز خوان به آسمان پریدند. گالان فریاد کشید: بیان میش، هرگز مجسم نکن در برابر فاجعه‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده چطور باید عذاب بگیری. مثل اون زنهایی نباش که دائما روز مرگ مادرانشون رو پیش چشم میارن و گریه میکنن، در حالی که مادرهایشون با پاهای نیرومند و دستهای قوی مشغول آب کشیدن از چاه هستند یا بیرون کشیدن نان از تنور. بگذار خبر مرگ کسی برسه، بعد متناسب با شرایط ترتیب عزاداری رو هم می‌دیم. بیان میش، هرگز عزاداری رو در ذهنت تمرین نکن، این کار ذهنتو تاریک میکنه و روحت ذلیل. بیان میش لبخند زد: با خودت حرف میزنی گالان؟ با نیمی از خودم که خودم هستم و نیمی دیگر از خودم که تو هستی. بیان میش با مهری به ترحم آمیخته گالان را نگاه کرد. جوانها خبر آوردن که موقعیت گالان اوجا چندان هم خوب نیست، مردم گرفتار تردید و تفرقند. عیب نداره، اما به هر صورت من به دیدن یازی اوجا و یاشولی های مقدس نمیرم. گالان رو باید همین گونه که هست بخوان و یا نخوان. گالان اوجا میگه فقط برای گذشتن از سوراخ یک سوزن باید به قدر اون سوراخ کوچیک و حقیر بشی برای ورود به صحرا، پست و ناچیز شدن لازم نیست. مردان ایرو بغوز که با سیاه چادرهای مخصوص گلداریشان در سراسر صحرا ولو بودن، از پگاه روز جمعه سواره و پیاده به سوی ایرو بغوز آمدن. نزدیک ظهر میدان اوبه لبالب از مردانی شده بود که میخواستن در قدم اول کت خدای ایرو بغوز را انتخاب کنند. بعد از این کار کت خدا را به تمام بزرگان همه اوبه های یموت نشین معرفی می کردن تا آنها از میان خودشان یک نفر را به عنوان بزرگ قبیله یموت انتخاب کنند. به هنگام ظهر مردان ابتدا نمازشان را خواندند و آنگاه به انتظار آغاز انتخابات نشستند. چند نفر چند کیسه پر از ارزن آوردند و آنها را در کنار هم و روی هم گذاشتند تا سخنرانان بتوانند کل حاضران را ببینند و همه حاضران نیز سخنرانان را. و این حرکت شاید معنای خاصی هم داشت. احترام با آن کس که می‌خواهد بار سنگینی که خدایی را به دوش بکشد. یشولی حسن ملای اوبه خارج از جمع و تقریبا در برابر آنها کنار چادری ایستاده